بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. روز بزرگی است، سال روز شهادت بانوی بزرگ اسلام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها. بزرگترین مفصل تاریخی است، نه تنها در تاریخ اسلام بلکه میتوان گفت در تاریخ بشر. این مفصل، مفصل ویژه و منحصر به فردی است. از آغاز که جنگ بین حق و باطل آغاز شد، جنگ بر سر ولایت بود، دعوا بر سر حاکمیت خدای متعال بود. اصولاً اون چه شیطان انجام داد تمرد بر حاکمیت خدای متعال بود. فرمان خدا این بود که اسجدوا لآدم، آدمی که خلیفت الله است. معنی خلیفت اللهی آن است که خدای متعال به او اختیار فرمان می دهد. فرمان مخصوص خداست. الا له الخلق والامر، اوست که فرمان رواست و تنها فرمان اوست که رواست. هر که جزو ادعای فرمان روایی کند، شریک در فرمان روایی خدا شده است و خود رو در جایگاه ضد خدا و ند خدا قرار داده است. الا له الخلق والامر، هم آفرینش منحصراً از آن اوست، هم فرمان منحصراً در اختیار اوست. جامعه بشر رو آفرید و برای جامعه بشر فرمان روایی را که فرمان او را در جامعه بشر تبیین کند و اجرا کند قرار داد، و این از معنی خلافت الهی. فرمان خدا را تبیین می کند، فرمان خدا را اجرا می کند. همه ادیان الهی در طول تاریخ برای همین آمده اند که یک جامعه بشری که نظم این جامعه به وسیله فرمان خدا برقرار شود به وجود آورند. بحث اینجاست. بحث بر سر نماز و زکات و روزه و اینها نیست. البته اینها همه در همون مسیر فرمان خدا و اجرای فرمان خداست. نماز می‌گذاریم تا اعلام کنیم ما سر به فرمان تو داریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. زکات می دهیم، خمس می دهیم، حج انجام می دهیم. همه فلسفه حج به معنای آن است که ما جامعه بشر گرد فرمان خدا می گردد. کعبه مشرفه نمادی از حاکمیت خداست. مسجد الحرام نماد حاکمیت الهی است. مسجد النبی نماد حاکمیت رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. مسجد کوفه نماد حاکمیت خلفای رسول اکرم و در رأس آنان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. مسجد الاقصی نماد برقراری حاکمیت الهی در سراسر جهان به وسیله خاتم الاوصیا، وصی آخر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مهدی آل محمد سلام الله تعالی علیهم است. معراج رسول، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نمادی از این جریان آغاز دعوت رسول اکرم از مکه تا به نتیجه رسیدن و به ثمر نشستن این دعوت بزرگ الهی که از مسجد الاقصى سر میزند، اعلام حاکمیت جهانی ولی عصر سلام الله تعالی علیه. ولی زا در روایات داریم، می شود این روایت رو یا متواتر یا شبه متواتر اعلام کرد که مسلم از بین مسلمین که امام زمان صلوات الله تعالی علیه وقتی در مسجد الاقصا برای اقامه نماز صبح آماده می شود، عیسی نبی از آسمان فرود می آید، به خدمت امام زمان می رسد. حضرت به او می فرماید شما امامت بفرمایید. حضرت عیسی در پاسخ می فرماید لک اقیمت، جایگاه جایگاه توست. کمتر چی دید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون اللهم صل محمد و آل محمد و آل محمد، همچون این حادثه مباهات کند کیف بکم اذا نزل عیسی و صلا معکم و امامکم منکم. رسول الهی فرود می آید و همچون شما مأموم است. مأموم کدام امام؟ امامی که خلیفه رسول خداست. و از همونجا این حکومت جهانی مهدوی و علوی اعلام میشه. مساجد پایگاه حاکمیت الهی اند، پایگاه فرمان روایی خدایی اند، پایگاه انزواگرایی نیستند، پایگاه های گوشه نشینی نیستند. مسجد ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت، ابراهیم امام، خانه خانه اوست. مسجد الحرام خانه امامت. لقد بوأنا لابراهیم مکان البیت لا تشرک بی شیء، لا تشرک. این شرک، شرک در اطاعت، شرک در فرمانبری است. اساس مسجد الحرام، اساس مساجد الهی، تعلیم وحدت در فرمانبری خداست. جزو صاحب فرمانی نیست. جامعه را باید فرمان خدا اداره کند، جامعه را باید فرمان خدا نظم بخشد. این است معنی ولایت، این است معنی امامت. ولذا صدیقی کبرا سلام الله تعالی علیه در اون خطبه معروفش فرمود و امامتنا نظاما للمله، و امامتنا و ولایتنا و امانا من الفرقه. اون چه جامعه را منسجم می کند، اون چه به جامعه نظم می بخشد، اون چه به جامعه وحدت می بخشد، امامت الهی، فرمان خداست. فرمان خداست که این مجموعه انسان ها رو یکی می کند، اون چنان ولایت مردم را یکی می کند و روح اونها رو به روح امام متصل می کند که جامعه ولایی، جامعه الهی تبدیل به جامعه ذات روح واحده میشه. تا جایی که امام صادق صلوات الله تعالی علیه به شیعیانش خطاب میکند و میفرماید انتم آل محمد صلی الله علیه و سلم. و عجب داستانی است این داستان آل رسول. داستان آل رسول همین است، جامعه‌ای که عین فنای در رسول خداست، یعنی فرمانش فرمان رسول خداست، عملش بر وفق اون فرمان انجام می‌گیرد. فرمان است که اراده بشر رو جهت میده. فرمان من و شما کاری که میکنیم، کار ارادی، کار اختیاری، کاری رو که بر اساس گزینش انجام میدهیم، هر کاری که بر اساس گزینش، بر اساس اراده بشری انجام میگیرد، برخواسته از یک فرمانه. این فرمان یکی از دو بیش نیست، یا فرمان فرمان هواست یا فرمان فرمان خداست. افرائیت من اتخذ، یا ارائیت من اتخذ الهه هوا، اف انت تکون علیه وکیلا، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، انهم الا کالانعام بل هم اضل. اگر جامعه بشر از فرمان هوا تبعیت کند، تبدیل به یک جامعه بهائمی، حیوانی، انعامی می شود. اگر جامعه بشر بخواد جامعه انسانی باشه، اگر انسان بخواد انسان باشه، اگر جامعه انسانی بخواهد جامعه انسانی حقیقی باشه، باید اراده او از فرمان خدا سرچشمه بگیرد و این کار جز با امامت معصوم، یعنی امامت اون کسی که اراده اش محض در اراده خداست، فانیه در اراده خداست، جز اون چه خدا میخواهد نمیخواهد، جز اون چه خدا فرمان میدهد فرمان نمیدهد، بلکه حتی در مقام حب و بغض جز اون چه خدا دوست دارد دوست نمیدارد، جز اون که خدا نسبت به اون بغض میوردد بغض نمیوردد. و این از نعمت کبرا، هیچ نعمتی برتر از این نعمت نیست که خدای متعال به بشر کسی را بگمارد برای جامعه بشر که جز اون چه خدا میخواهد نخواهد، جز اون چه خدا دوست دارد دوست نداشته باشه، و جز اون چه خدا نسبت به اون بغض میورزد بغض نورزد. این انسان، این محور، این امام جهت دهنده اراده انسان ها میشه. اگر اراده انسان ها در اراده امام فانی شد، اگر اراده امام جهت دهنده اراده انسان ها شد، اینجا یک شخصیت واحدی شکل میگیرد که این شخصیت شخصیتی است که از اون به شخصیت مطیع الله و کل جامعه بشر تبدیل به جامعه خلیفه الله میشه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. این استخلاف اجتماعی، این خلافت گروهی، این خلافت جمعی نتیجه پیروی از اون خلافت فردی امام معصوم است. دعوا سر اینه، از اول دعوا سر همین است. دعوای حابیل و قابیل هم سر همین. در روایات داریم که اساس دعوای حابیل و قابیل این بود که قابیل شنید که حابیل برای امامت از سوی خدای متعال برگزیده شده، بر همین اساس او رو کشت. مصدر ولایت و امامت بوده از آغاز. همه جنگ های انبیا سر همین بوده، سر مسئله امامت، سر مسئله حاکمیت بوده. حاکم کیست؟ صاحب فرمان کیست؟ کار بزرگی که امام امت قدس الله تعالی نفسه الشریف انجام داد این بود که مسئله حاکمیت خدا را در جامعه بشر زنده کرد. کار بزرگی که زهرای مرضیه صلوات الله تعالی علیها انجام داد، تثبیت مسئله ولایت الهی و اینکه کسی همچون فاطمه که نفس رسول الله بوده صلی الله علیه و آله این خود رو فدای حاکمیت امام معصوم کند. امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه اون عظمتی که در وجود امام اول ما حضرت امیر وجود داره این است که جلوه تام امامت الهی است. خیلی مسئله مهمی است. جلوه تام امامت الهی یعنی جلوه تام حاکمیت خدا، یعنی اون کسی که فرمان خدا دست او داده شد. امامت معنیش اینه، همه امامت یعنی سیاست، سیاست یعنی فرمان ربایی. اون کسی که دین خدا رو از سیاست جدا می کند، نه دین خدا رو فهمیده نه سیاست رو. سیاست یعنی فرمان ربایی. فرمان در جامعه در اختیار کی باید بشه؟ ادیان چه گفتند؟ انبیای الهی چه گفتند؟ همه ادیان، همه انبیای الهی آمدند این بود پیامشون، اتقوا الله و اطیعونی، فرمان من رو ببرید. یعنی فرمان شخص یا فرمان خدا؟ اتقوا الله معنیش این است که فرمان من فرمان خداست. همه شون حرفشون این بوده، اتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. فاطمه صدیقه سلام الله تعالی علیها کار بزرگی که انجام داد که جز از فاطمه بر نمیخواست. این رو من کرارن عرض کرده ام گاهی که اگر صدیقه کبرا این اقدام رو انجام نمیداد، این موضع گیری رو انجام نمیداد، این فداکاری رو در راه دفاع از حاکمیت خدا و از ولایت ولی معصوم انجام نمیداد، حتی حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه دیگر نمی توانست از این حق دفاع کنه. چون می گفتن یجر رو نارا الى قرصه، گفتن یجر رو نارا الى قرصه، گفتن به نفع خودش داره حرف می زنه. و گفتند اون کس که این نامه رو در جامعه بشر امضا کرد و تثبیت کرد و تا کنون کسی نتوانسته است نسبت به موضعیت، نسبت به موضع گیری صدیقه کبرا تشکیک کنه. اونهایی که در برابر این موضع گیری موضع دارند، تنها کاری که میتونن بکنن این است که صورت مسئله رو پاک کنن، یعنی اشاره ای به فاطمه نکنن. تنها کاری که می توانن بکنن حذف فاطمه است از تاریخ، حذف فاطمه است از یاد انسان ها، حذف فاطمه است از صفحه یاد و از صفحه شناخت انسان. کاری که می توانن بکنن اینه. ولی اگه فاطمه باشه، اگر پای فاطمه به میان آید، مسئله پرچم علی ابن ابی طالب و ولایت علوی خود به خود برافراشته میشه. خود به خود برافراشته میشه. و جریان عجیبی است. بعد واقعا شاید حزن‌آورترین صحنه‌ای که در تاریخ بشر اتفاق افتاده همین صحنه هجوم به خانه علی ابن ابی طالب باشه. صلوات الله تعالی علیه. ما بعد از 1400 سال یکی دو پرده از این جریان رو که میشنویم تاب از ما میگیره، طاقت از ما میبره. یکی دو پرده از این صحنه رو که میشنویم هیچ جریانی همچون جریان حمله به خانه علی ابن ابی طالب باش مبارزه نشده، یعنی با ذکرش، با یادش، با ثبتش. معذاره همین مقدار که از دروازه های تاریخ و از روزنه های تاریخ به ما درز کرده خودش خیلی خوش، خیلی نه تنها در منابع شیعیان بلکه در منابع علمای اهل سنت، علمای عامه. ابن قتیبه به هر حال یکی از قدیمی ترین مورخان عامه است، در این کتاب الامامت و سیاست تعریف میکنه. همین بخشی که او بیان میکند این رو آدم در نظر بگیره، با اینکه خیلی سعی کرده رقیق کند جریان رو، خیلی تلاش کرده، معلوم هم هست که رقیق کند جریان. او مقدار رو میگن یه دو پرده از این پرده های نقل تاریخی ابن قتیبه رو عرض میکنم. میگوید فرمان داد هیزم در بخانه فاطمه جمع آوری کنه. گفتن چه میکنی؟ هیزم برای چه؟ گفت میخواهم خانه را با اهل خانه به آتش بکشم. نگفتن درون خانه علی است، نگفتن درون خانه اصحاب رسول الله هند، نگفتن درون خانه بنی هاشم، گفتن در خانه فاطمه است. و باشد و این اینجا دیگه ابن قتیبه ایستاده نگفته بعد چه اتفاق افتاد، ولی این رو میگه. بعد منتقل میشه به این پرده دوم، میگه ریختن در خانه، ریختن، همه ریختن. قبل از این که بریزند نقل میکند میگوید جمعی از کسانی که دور خانه جمع شده بودند وقتی که صدای بلند گریه فاطمه رو شنیدند متفرق شد تام نیاورد، ولی جمعی که بندن گفتن بریزید درون خانه. نگفته بین این آتش آوردن و هیزم آوردن و درون خانه رفتن چه اتفاقی افتاد. سه صحنه از صحنه های دفاع فاطمی در تاریخ ثبته. جزئیات حادثه برای ما خیلی روشن نیست چون حادثه حادثه سختی است، ولی سه صحنه دفاعی وجود داره که این سه صحنه مسلم است اجمالا در نقل های تاریخ. اولین صحنه دفاعی همین صحنه نخستینه، وقتی اینها هیزم دور خانه علی ابن ابی طالب و پشت در جمع کردن که کسی که آمد فاطمه بود. در نقل ابن قتیبه میگه فاطمه آمد نشست پشت در. ولی ریختند، این اولین صحنه دفاعی بود، ریختند، در رو شکستند، فاطمه رو له کردند. یک صحنه دفاعی دوم این که وقتی ریختند حالا این فاطمه پشت در چه بر سر او آمد، جنین سخت شد، زخمی شد، مجروح شد، ناتوان شد، ولی دید ریختند دارن علی رو میکشند. با هر چه در توان داشت خودش رو بالا کشید، ایستاد، رفت بین اونها و بین علی، حائل بشه نگذرد اونها علی رو ببرند. این صحنه دفاعی دومه. اینجاست که رو ریختن، دست جمعی ریختن. همین ابن قتیبه نقل میکنه میگه اونقدر زدن حضرت رو حتی الجعوها الى عضادت الباب، مثل که دیگه از در چیزی باقی نمونده بود جز آستانه در. این صحنه دفاعی دومه. باز هم فاطمه از پا نایستاد، زدند او رو. معلومی که از حال رفته بوده، به زمین افتاده بوده، یه خورده که به هوش آمد، شاید از هوش رفته باشد. گفت علی رو کجا بردن؟ گفتن بردن مسجد. گفت منو بلند کنید، کمکم کنید. این صحنه دفاعی سومه که خود رو کشان کشان با بدنی مجروح، پهلوی شکسته، سراسر مجروح و خونین، خود رو به در مسجد رساند. گفت خل ابن عمی اول اکشف دعا رأسی و اشکو للاله حنینی. خدایا ترا به مقام فاطمه سوگند میدهیم، این حکومت فاطمی و علوی را پایدار بدار. خدایا مقام معظم رهبری این پرچمدار راه فاطمه و اهل البیت رو معزز و مکرم، سالم، پرتوان، منصور بدار. بر درجات امام بزرگوار ما، شهدای ما، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدایی که امروزها به همین مناسبت ایام فاطمیه تشییع اونها اعلام شده، پروردگارا این شهدا رو مقامشون عالی است، عالی تر بگردان. به همه ما توفیق انجام وظیفه و ثبات بر راه ولایت محمد و آل محمد عنایت بفرما. نسل ما را تا روز قیامت بر ولایت محمد و آل محمد ثابت قدم بدار. در فرج ولی عصر تعجیل بفرما. و صلی اللهم علی محمد و آل محمد. آمین.